أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. برای احتمال سوم چند دلیل اقامه شده، سه دلیل بیان شد. مدعا اینه که خمس متعلق به اعیان است، لا به ماهی اعیان بل به مالیتها. خمس ملک است برای صاحبانش، منتها اونها مالک مالیت اعیانند، مالک خمس خود اعیان. سه دلیل ذکر شد. اجمالا دلالت این سه دلیل بر مدعا مورد پذیرش واقع شد. دلیل چهارم سیره قطعیه متشرع است. اگر ما به سیره متشرعه من زمن الائمه الى زماننا هازا دقت بکنیم، میبینیم اونها هم اعطا کنندگان خمس هم آخذین خمس. معمولا خمسی که متعلق به اموال است رو از مجموعه اموالشون میپردازن، مقید نیستن به این که از این اموال متعلق خمس بپردازن. اگر این خودش نشون میده خمس به مالیت این اعیان متعلق است نه این. اگر خمس متعلق به اعیان بود، نه دهندگان متشرع خمس برخلافش عمل می کردن که مثلا خمس مالی را از مال دیگر بپردازن، خمس متعلق به یک عینی را از مال و عین دیگه بپردازن، و نه مجتهدین یا وکلا یا نواب اونها از اونها قبول می کردن. چون معمولا متدینین محاسبه اموالشون رو نزد مجتهدین یا وکلای اونها انجام میدن. اونجا هم صورت اموال رو برای اونها توضیح میدن تا معلوم بشه کدام مال متعلق خمس هست کدام نیست. ولی در مقام اخذ خمس مهم اینه که اون مقدار معادل یک پنجم متعلق به اون عین را اخذ میکنن. ما هیچ تأکیدی عملاً، هیچ گزارشی عملاً نداریم که برخلاف این عمل شده باشه، و اون چه که دیدیم نسلاً بعد نسل در بین متشرعه اعطا و اخذ خمس از مالیت اعیان بوده، نه عرض به حضور شما خود اعیان. این دلیلی است که قابل اتکاء، چون یک سیره مستحدثه هم نیست، سیره جدید نیست. این سیره است که من زمن المعصوم الى زمان ناهازا بین المتشرع رواج داشته، و این خودش شاهد محکمی است بر عدم تعلق خمس به اعیان. دلیل پنجم متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این که ظاهر ادله زکات و فتاوایی که در باب زکات وارد شده این است که زکات از غیر عین هم اخراجش جایزه، در این که اگر مالی به حد نصاب رسید که زکات در اون واجب شد می شود زکات اون رو از یه مال دیگری داد، تردیدی نیست. این هم مستفاد از نصوص و روایات و هم فتاوای فقها بر جواز شهرت داره. در روایات ما روایات متعددی داریم که دلالت بر جواز دفع زکات از غیر عین میکنه. مثلا روایت داریم که برای زکات دینار میتوان درهم داد، یعنی زکات و نقدین یجوز و دفعها من النقد آخر. یا مثلا در مورد زکات شتر تو روایات میبینیم که گوسفند رو به عنوان چیزی که میشه به عنوان زکات شتر داد ذکر کردن. به هر حال ادله باب زکات به روشنی دلالت میکنه بر جواز دفع زکات من غیر عین ما یتعلق به زکات. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که خمس و زکات از یک وادی هستند. قبلا هم این رو به مناسبت گفته ایم. روایاتی هم که دلالت میکنه بر این که خمس عوض از زکات شاهد این مدعاست. در چند روایت ما دیدیم که تصریح شده به این که خمس عوض از زکاته، منتها برای عده خاصی که صدقه بر اونها و زکات بر اونها حرامه. لذا بسیاری از احکام باب زکات در باب خمس هم جاری است. اینم مقدمه دوم. نتیجه این دو مقدمه جواز اخراج خمس از غیر عین است. یعنی اگر در باب زکات میتوان از غیر عین زکات رو پرداخت کرد و اگر باب زکات و باب خمس از یک وادی هستند و کثیری از احکام باب زکات در باب خمس جاری میشه، خب اینجا هم یکی از اون احکام جریان پیدا میکنه و اون هم جواز و دفع الخمسه من غیر العین. این هم یک دلیل. بله اصل درسته. ببینید، نه حالا اونم اختلاف اونجا، ولی اصل دفع من غیر العین، حالا ما بحث ملکیتش اصلا میذاریم کنار. درسته مدعای ما تعلق خمس به صاحبان خمس از باب ملکیت نسبت به مالیت عینه، خب اینجا میگیم همون جهتی که در باب زکات بود اینجا هم جریان داره، مگر یه دلیل خاصی داشته باشیم که به طور خاص در باب خمس حکمی که در باب زکات جریان پیدا نکنه. بله بین باب خمس و باب زکات تفاوت هم زیاده، ولی اشتراکات در اشتراک در بعضی از احکام دارن. خب و منها جواز و دفع مثلا خمس، حالا یا ملک یا حق، اونش مهم نیست، من غیر العین. بله درسته. خب ما نه، ما اینجا گفتم به این جهتش کار داریم، درسته. مدعا همینی که شما میفرمایید، یعنی دو خصوصیت داره، هم ملکیت هم تعلق به مالیت عین، نه ذات العین. خب ما اگر بخوایم از ادله باب زکات اینجا استفاده کنیم، میگیم همون حکمی که در باب زکات بود اینجا هم جریان پیدا میکنه، منتها یه استدراکی هم کردیم، مگر این که دلیلی داشته باشیم که در باب خمس اون حکم جریان پیدا نمیکنه. خب الان اینجا جواز دفع خمس من غیر العین مشکلی نداره، میمونه مسئله ملکیت. خب ما این رو گفتیم در باب خمس قبلا، این که خمس به عنوان یک حق متعلق شده باشه اینو رد کردیم، لذا اون حکم با اون دو ویژگی در باب خمس وقتی میخواد جریان پیدا کنه، یک ویژگیش جریان پیدا میکنه، حق بودنش دیگه اینجا مطرح نمیشه. بله میتونید بگید مثلا اینجا عرض به حضور شما این دلیل در واقع نسبت به مدعا عمه. بله جای این به اصطلاح شبهه هست، اگر بخوایم دقت به خرج بدیم جای این اشکال وجود داره. فتحصل مما ذکرنا کله، حالا اگر دلیل پنجم را هم عرض به حضور شما بخوایم با دقت بررسی کنیم، مورد اشکال قرار بدیم و از گردونه ادله خارج کنیم، به هر حال چهار دلیل دیگه اجمالاً میتونه اثبات کنه عرض به حضور شما تعلق خمس به اعیان من حیث و مالیتها، اونم به نحو ملکیت. بله احتمال دوم. بله بریم سراغ احتمال سوم. حالا بفرمایید.
اول اینکه پاسین تعلق خمس به عین یا به این که تعلق گرفته،
آره
عین به خصوصیت عینیت جامعه این که تعلق به عین گرفته به عنوان مالیت چیه؟ اعتبارن که یک در واقع خصوصیت تفاوت بین این دو ذهنی نه در خارج یعنی ثمره ای نداره، مثل اینکه یک صبح رو یه شخص تاجر به عنوان مالیتش داره نگاه میکنه و یه شخص خریدار به عنوان یک لباس برای گرمایش و سرمایش. و یه اشکال عمده‌ای که چه بسا وارد بشه به این متو وقتی قائل به مشاع شدیم در رابطه با تعلق خمس به این، اینجا اشکال وارد اگه ما مالیت رو بخوایم در نظر بگیریم این با مشاع بودنش نمیسازیم.
چرا؟
چون مشاع در همه به این تعلق گرفته،
نه اشاعه در مالیت هم هست. ببینید شما نه ببینید شما در حقیقت دو تا اشکال دارید میکنید دیگه. این که میفرمایید این تفاوت بین تعلق به عین به ذاتها او به مالیتهای تفاوت ذهنی است. این چنین نیست. الان من عرض به حضور شما در مورد احتمال سوم که بحث از تعلق به خود عین است، اونجا خواهم گفت چه فرقی بین این هاست. به هیچ وجه تفاوت ذهنی نیست. از جمله که حالا میگم برای اینکه تکرار نشه، از جمله تفاوت ها اینه که اگر ما قائل به تعلق خمس به عین بشیم، نمیتواند مالک عین شریکش را که صاحب خمسه مجبور بکنه به اخذ قیمت. اون میتونه از خود عین مطالبه کنه، ولی اگر این شراکت در مالیت باشه میتونه او را مجبور به اخذ قیمت بکنه. اون نمیتونه پاشو توی کفش بکنه بگه الا ولابد من از این عین میخوام. این تفاوت عملی است، ثمره عملی داره. اینطور نیست که یک اعتبار و یک تفاوت اعتباری، ببینید به یه معنا تفاوت اعتباریه، ولی صرف یک تفاوت ذهنی باشه که هیچ اثر خارجی برش مترتب نیست. بالاخره اصل ملکیت و احکام ملکیت اعتباری است. این اعتبارات در جاهای مختلف متفاوت میشه، ولی اینجور نیست که اثرات مترتبه بر این اعتبارات متفاوت نباشه. قطعا بین اینا فرقه.
ابتدای بحث بکن فرمانگی بحث در سه جهت دنبال کردن که این تعلق میگیری یا به ذمه.
آره.
این تعلق گرفتنش
اصلیست، یعنی اون دیگه ممالا اشکالاتی.
این مرحله دومش رو عرض میکنم که این در حالت ذمه. حالا این بحث میگه نحوه ادامش که همچنین در این مورد چهارم که فرمودید در سیره قطعی این شرعه بیان بودتون بگیم که اعمه در واقع از موتا، چون که در اینجا تعلق به مالیت این باشه به خصوصیت خود این، میگیم این یه مسئله اعمیه. این که سیره تعلق گرفته به این یا
فرمودید نه دیگه، اگر نه اگر تعیید نه اگر
تعیید خیلی از موارد دیگه که رخصت داده میتونیم بگیم از مالیتشون. این نحوه ادایشه، ولی اینکه تعلقش به چی تعلق؟
نه آخه ببینید شما اینو به چه دلیل ادعا میکنید در مرحله ادا رخصت داده؟ به چه دلیل این ادعا رو میکنید؟ ما اتفاقا همین کیفیت ادا رو شاهده بر این میگیریم که به این تعلق نگرفته. شما به چه دلیل رخصت کجاست؟ شما به چه دلیل تفکیک میکنید میگید این متعلق به این شده منتها ترخیص داده شاره که شما در مرحله ادا معادلش رو بدید؟ لازم نیست یک پنج چه ما این موانع نه خب حالا چطور میشه یه مانعی اینقدر فراگیره که اصلا در بعضی مواقع امکان ادای اون از عین نیست؟ ما بیایم یه چیزی رو تصویر بکنیم که تعلق به خود عین پیدا میکنه ولی در مقام ادا 90% مالیت رو محاسبه میکنن میدن نه این را. اینو که قبول داری واقعا چه مقدار در مقام تخمیس و اداء حق صاحبان خمس یک پنجم این را میدن؟ غالبا اینجوری نیست. و شما یه چیزی که در مقام عملم غالبا بر خلافش رفتار میشه، ما آخه وجهی نداره اصرار بکنیم این تعلق به عین میگیره. این اولا. اما اینکه شما میگید شراکت در عین فقط متصوره، اشاعه در عین متصوره نه در مالیت،
نه که نگرفت به مالیت تعلق نگیره.
ها
ما که اینجا قائل شدیم به این تعلق به عین گرفته،
اینکه
قائلیم اونم به نحو اشاعه این فرض مالیت از این خارج
کردن مشکل ایجاد میشه. نه دیگه، ما که میگیم تعلق به عین اجمالا میگیم تعلق به عین پیدا کرده، فارغ از این که این عین من حیث و هیه یا من حیث و مالیت ها. این در جهت دوم این جهتش مورد نظر نیست. اصل تعلق به عین در مقابل تعلق حق و تعلق به ذمه، این در مقابل اوناست. یعنی میگیم به نحوه این که این متعلق به ذمه شده باشد نیست، این که این مثلا یک حق باشه نیست. حالا حق میتونه متعلق به عین باشه، میتونه ملک باشه، بالاخره ذمه نیست، این متعلق به عین شده اجمالا. اما از این که عین به ماهی عین مقصود باشه یا عین به ما انهو مالون، یعنی لهو مالیتون، لها مالیتون، خب اگر ما این رو بگیم اشاعه در عرض به حضور شما اون مالیت چرا متصور نباشه؟ شما میگید در عین اشاعه تصویرش اینه، در هر جزئی از اجزاء عین خارجی شراکت هست. بالاخره این عین خارجی اجزایی داره دیگه، چه صوب باشه، چه زمین باشه، چه حیوان باشه، هر چه باشه، هر جزئی از این اجزا، جزء حقیقی، بالاخره کوچکترین جزئش تا اونجایی که قابل تقسیم هست، در کوچکترین جزء که انه پنج قسمت تصویر میشه، چهار پنجم اون جزء مال مالکه، یک پنجم مال صاحب خمسه. پس در مورد اعیان خارجی مشکلی نیست. در مورد مالیت اعیان خارجی، ما وقتی یه عین خارجی رو در نظر میگیریم، میگیم این مثلا مالیتش انقدر، ارزشش انقدر، بالاخره یه مالیت داره. ما در همون مالیت میتونیم این اجزا رو تصور کنیم و این اشاعه رو و توزیع چار پنجم و یک پنجم رو در اون اجزا تصور کنیم. اجزاء عین خارجی قابل اشاره حسی هستن. میگیم زمین، خب مثلا این 1000 متر، میگیم 5 تا 200 مترش میکنیم، این یک جزء. خب حالا 5 تا 200 متر میکنید، این یک جزء، باز تو هم، یعنی تو هر متری، تو هر سانتی متری، تو هر میلیمتری، اگه یه میلیمتر رو 5 قسمت بکنید، 1/5 میلیمتر مال صاحب خمسه، 4/5 مال اشاعه، معناش اینه دیگه. خب اون 1 میلیمتر یا کمتر از 1 میلیمتر تا اون مقداری که از ذر عرفی میشه تقسیم کرد، این حالا به زحمت بگیم قابل اشاره حسی هست. در مالیت نمیتونیم اجزا را مورد اشاره حسی قرار بدیم، بگیم این جزء. رو زمین میتونیم بیان بگیم این 1 سانتی متر، این 1 میلیمتر. در مالیت جزئی خارجی وجود نداره که ما بخوایم این تقسیم رو بکنیم و بگیم در هر جزئیش باید 5 قسمت بکنیم که 1/5 متعلق به صاحب خمس. ولی در این حال همون جزء اعتباری بل اعتبار میتونه تقسیم به اون 5 قسم بشه. بالاخره شما برای مالیت هم میتونید اجزاء اعتباری فرض کنید، اجزاء حقیقی نداره، مالیت جزء حقیقی نداره، ولی برای همون میتونید اجزاء ذهنی تصویر بکنید و در همون 5 قسمت بکنید و 1/5 متعلق به صاحبان خمس، 4/5 متعلق به مالک. لذا از این حیث مشکلی نیست. مشکل دیگه چی؟ بله، علی ای حال احتمال سوم که حالا سوال ایشون هم بخشیش به این جهت مربوط می شد که فرق احتمال سوم و دوم رو ما توضیح بدیم، احتمال سوم اینه که خمس ملک باشه برای صاحبانش و متعلق به عین، به ماهیه، به نحو الاشاعه باشه، به نحو شرکت، شرکت حقیقی. هر عینی که متعلق خمسه به نحو شرکت حقیقی بین مالک و صاحبان خمس عرض به حضور شما شراکت وجود داره. این احتمال با احتمال دوم از یه جهاتی مشترکن، از یه جهاتی متفاوت. دقت کنید فرق احتمال سوم و دوم در چیه. ما در احتمال دوم میگیم ملک عین به نحو الاشاعه، به ماهیه عین، در احتمال به ماهیه مال. در احتمال سوم میگیم ملک عین به نحو الاشاعه به ماهیه عین، یعنی ملکیت در احتمال سوم متعلق به ذات العینه، ولی در احتمال دوم متعلق به مالیت عینه. اولا در هر دو احتمال علقه بین مالک و عین، علقه بین صاحب خمس و عین، علقه ملکیت. ثانیاً در هر دو متعلق ملک مال خارجی است نه ذمه، یعنی ملکیت متعلق میشه به یک مال خارجی، حالا یا ذاتش یا اون حیث مالیتش. و در هر دو ملکیت به نحو اشاعه است، شراکت، نه کلیه فی المعین، که اون احتمال چهارمه. انشاءالله اون رو هم عرض خواهیم، بررسی خواهیم کرد. پس این اشتراک، این اشتراکات بین احتمال سوم و احتمال دوم هست. بر همین اساس در هر دو، خوب دقت کنید، در هر دو چه ما قائل به احتمال سوم بشیم چه قائل به احتمال دوم بشیم، تصرف در اون مال بدون اذن شریک جایز نیست. و اگر میخواد تصرف بکنه باید اجازه بگیره از شریک که در حقیقت صاحب خمس. اینا در این جهت، این احکامی است که مترتبه بر همین جهت اشتراکی ایناست. یا مثلا اگر مالک در مال تصرف بکنه به نحوی که مال تلف بشه، ضامن برای شریکش، یعنی ضامن صاحب خمس، باید خسارت وارده به این مال رو جبران کنه. یا اگر ما این مال خارجی رو مورد معامله قرار میدهد و میفروشد، هر معامله ای بر اون بکنه این میشه فضولی، باید حتما اجازه صاحب خمس را بگیره. چون در هر صورت چه بنابر احتمال دوم چه بنابر احتمال سوم، یک پنجم این مال متعلق به صاحب خمسه، او شریکه، و در جایی که شراکت وجود داره حتما باید در این تصرفات اذن شریک باش. پس به واسطه یا اون اشتراکاتی که دارن این احکام هم در هر دو صورت مترتبه، اما فرقشون در اینه، همینی که کرارن بر اون تأکید شده که شرکت در احتمال دوم در عین است من حیث و مالیتها، و در احتمال سوم شرکت در عین است من حیث و مالیته. پس من حیث و عینون، حالا سبق لسان شد، دومی میشه شرکت در شرکت در عین به ماهیت، نه شرکت در مالیت. آقا حالا اول دوم هرچی بود، شرکت در احتمال دوم شرکت در عین من حیث المالیه بود، در احتمال سوم شرکت در عین من حیث عینون من حیث ذاته ها. این ریال هرچی قبلا گفتیم شما به بزرگواری خود. خیلی خوب، درست دیگه. خب حالا مسئله اینه که این دو نوع شرکت چه فرقی با هم دارن. حالا ما هی داریم میگیم من حیث و مالیتها او من حیث و هی عینون خارجیه. ببینید فرقش اینه، فرق بین شرکت به نحو اول و شرکت به نحو ثانی اینه که بنابر اولی، منظورمون از اولی یعنی چی؟ احتمال دوم، شریک عرض به حضور شما نمیتواند، شریک میتواند قیمت این مال را به شریک بده، یعنی میتونه حق او را و سهم او را از قیمت این مال ادا بکنه، و اون شریک نمیتواند مجبور کنه مالک را که از عین به من بده، چون شراکت در عین من حیث و عین نیست، بلکه شراکت در چیه؟ عین من حیث المالیه. خب این اون مقدار ارزش مالی سهم او را به او میپردازه. شریک نمیتونه از مالک مطالبه خود عین را بکند، اما بنابر دومی یعنی احتمال سوم، بنابر دومی یعنی احتمال سوم عرض به حضور شما، شریک میتواند حصه خودش را از مالک طلب کنه، از خود عین بگه من خود عین برام ارزش داره، باید سهم من را از خود عین بدی، و شریک نمیتونه عرض به حضور شما، یعنی اون مالک در واقع، اجبار کنه او را بر اخذ قیمت، بگه الا ولابد من عین رو به تو نمیدم، من خود قیمتش رو میخوام بهت بدم. این فرقش اینجا ظاهر میشه، فرق این که ما شراکت رو در مالیت بدانیم یا شراکت رو در خود عین بدانیم. اگر شراکت در مالیت باشه، شریک نمیتونه از مالک مطالبه حصه خودش را از نفس العین بکنه، اما اگر شراکت در عین باشه، شریک میتونه مطالبه سهم خودش را از نفس العین بکنه. این اثر کمی نیست، فرق بین این دو نوع شراکت.
بذاری
من دلیل اینو بگم و تموم بشه چون دیگه باز فردا تکرار نشه. خب این احتمال سومه. عمده دلیل در احتمال سوم، خوب دقت کنید، اینه که لفظ خمس وقتی اضافه به عین می شود ظهور در کسر مشاع داره، نه ذمه و نه کلیه در معین. وقتی میگیم خمس القوس، این ظهور داره در یک پنجم خود قوس. و از اونجا که ظهور ادله خمس در ملکیت، پس معنای ادله‌ای که در اونها لفظ خمس اضافه به عین می شود این است که اشاعه در ملکیت عین است نه در مالیت. وقتی میگیم خمس العین، خمس ظهور در کسر مشاع داره، یعنی یک پنجم ظهور در کسر مشاع، یک پنجم به نحو چی؟
اشاعه.
اشاعه معنای خمس و ربع و ثلث و اینها همینه. وقتی میگن خمس این مال، خمس این عین، یعنی چی؟ اشاعه. عمده دلیل احتمال سوم اینه، یعنی ظهور ادله خمس در ملکیت به نحو اشاعه نسبت به خود عین، و این هم از اضافه لفظ خمس به اعیان استفاده میشه. اما این دلیل تمام نیست، بذار یه بارگی ردش کنیم دیگه تموم بشه، فردا بریم سراغ احتمال چهارم. این دلیل تمام، فقط عرفتم ما ذکرنا فی البحث عن الاحتمال الثانی، که ظاهر ادله خمس هرچند ملکیته، ما قبول داریم قبلا هم گفتیم مقتضای ادله خمس ملکیته، صاحبان خمس ملکیت دارن، اضافه لفظ خمس هم به این اعیان درست دلالت بر کسر مشاع از عین میکنه، ولی عین دو حیثیت داره، یک حیثیت من حیث و ذاتها، یکی حیثیت مالیتش. از اضافه لفظ خمس به اعیان استفاده نمی شود که خمس به اعیان من حیثیت تعلق پیدا میکنه، همانطوری که میتونه خمس به اعیان من حیثیت متعلق بشه، میتواند خمس به اعیان متعلق بشه من حیث المالیه. لذا از ادله خمس نمیتوانیم تعلق خمس را به اعیان من حیث الاعیان استفاده کنیم. لذا احتمال سوم به نظر ما صحیح نیست، میمونه احتمال چهارم. الحمدلله رب العالمین.